بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در 191 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 170 از این کتاب در ابواب آداب سفر، بابی با عنوان ما یقول و ادارت بدابت السفر، آن جمله ها و دعاهایی که گفته میشه وقتی که انسان به منظور مسافرت بر مرکب خود سوار میشه. اشاره داشتیم در جلسه قبل به آیه 12-14 سوره زخرف، آنجایی که الله تعالی فرمود و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. و این آیه را در جلسه قبل توضیح دادیم، معنی کلمات آن و اینکه منظور اینه که الله متعال وسایلی را در اختیار ما قرار داده و حیواناتی در اختیار ما قرار داده که ما به منظور پیمودن سفرها و مسافتهای دنیوی از آنها بهره میبریم و استفاده میکنیم، چون انسان به تنهایی نمیتونه این مسافات را طی بکنه، و یا اینکه بارهای بسیار زیاد به معنی یا به عنوان تجارت و داد و ستد را جابجا بکنه. و همچنین اشاره داشته باشیم به پیمودن سفر آخرت که نیاز به مرکب معنوی داره، مرکب تقوا، و باید هر انسانی که خواهان این سفر هست، که البته همه این سفر را طی خواهند کرد بخواهند یا نخواهند، ولی کسی که بخواهد سالم به مقصد برسد باید از مرکب تقوا غافل نباشد. پرداختیم به اولین حدیث این باب، حدیث صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که سوار بر مرکب خود می شدند و قصد سفر را داشتند و از مدینه خارج می شدند، سه بار الله اکبر می گفتند، سپس این دعا را می گفتند که سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. یعنی دقیقا همان کلماتی که در سوره زخرف آمده بود را در این موقعیت و وضعیت می گفتند. پاک و منزه هست آن ذاتی که این مرکب را مسخر ما گردانید، در اختیار ما قرار داد، و این در صورتی که ما طاقت و توان اینو نداشتیم که به تنهایی از نزد خودمان این حیوانات را مهار کنیم و بر آنها سوار شویم و از آنها استفاده بکنیم، و بازگشت همه ما به سوی الله متعال است. سپس آن دعایی که دیروزم به آن پرداختیم، اللهم انا نسالک فی سفرنا هذا البر و التقوى، درخواست بر و تقوا در این سفر داریم، و من العمل ما ترضى، و اعمالی انجام بدیم که مورد رضایت و خوشنودی پروردگار واقع بشه. اللهم هون علینا سفرنا هذا، بار الله سفرمان را برامان آسان گردان، واطئ عنا بعده، و مسافت آن را برام کوتاه گردان. اللهم انت الصاحب فی السفر، بار الله تو همراه ما در سفر هستی، و الخلیفه تو فی الاهل، و خلیفه ما در خانواده من هستی. و گفتیم که درست اینه که الله خلیفه انسان است، نه اینکه بگیم انسان خلیفه الله هست. با توجه به این حدیث و حدیث ابو سلمه در وفاتش که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود و خلفه فی عقبه فی الغافرین فی الغابرین، بار الله تو خلیفه او در خانواده اش باش. و اینکه الله متعال نیاز به خلیفه نداره، قدرت او مطلق است، پادشاهی او کامل است، و کسانی به خلیفه نیاز دارند که دچار ضعف و نقص بشری هستند. سپس گفتیم که این دعا فرمود پیامبر، اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر و کآبت المنظر، بار الله از سختی ها و دشواری سفر به تو پناه میبرم. و اینکه منظره های بدی انسان در سفر ببینه، در حال سفر و هزار اتفاق و سوء المنقلب في المال والاهل والبلد والولد، و اینکه وقتی برمیگردیم در هنگام بازگشتمان بدی در مالمان یا در خانوادهمان یا در فرزندانمان نبینیم، این بدی چه به صورت جزئی باشه و چه به صورت کامل. فقط این جمله دیروز باقی مونده بود که فراموش شد بگم، و اذا رجع، و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم برمیگشت، یعنی از مقصد دوم برمیگشت مقصد اول، وقتی که سوار بر مرکب خود میشد و از مقصد دوم خارج میشد، نیز همین دعاها رو دوباره تکرار میکردن. و زاد فیهن قالهن و زاد فیهن، همین دعاها رو میگفتند و این جمله را اضافه میکردن، آیبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. آیبون از بازگشت گرفته میشه، یعنی اینکه بازگشت ما به سوی الله است و به سوی او بر میگردیم از اشتباهاتی که میکنیم، یا اینکه در آخرت به سوی پروردگار بر میگردیم. و این سری که در این کلمه نهفته است اینجا، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم داره بر میگرده به منزلگاه اولش در این دنیا در مدینه، و از لحاظ معنوی هم اینو فراموش نکنیم که ما یک منزلگاهی داریم در آخرت که اونجا منزلگاه اول ما بوده. وقتی که آدم علیه السلام آفریده شد، جای او در بهشت بود و همچنین حوا. پس منزلگاه اول همه ما بهشته. به همین منظور فرمود که همان گونه که داریم بر میگردیم به منزلگاه اولمون در دنیا، نیاز به برگشت به منزلگاه اولمان در آخرت هم داریم. تائبون، توبه میکنیم. عابدون، پروردگارمان را عبادت میکنیم. لربنا حامدون، و شکر و حمد و سپاس پروردگارمان را به جای میآوریم. مسئله سفر، همونطور که گفتم، سفر در دنیا شباهت داره به گونه های البته به سفر به سوی آخرت. و همچنین در سوره بقره هم آمده که به منظور رفتن به حج بایسته که سفری صورت بگیره، سفر به حج، و آن نیازمندی هایی که در این سفر انسان با خودش میگیره. مشهور بود که اهل یمن وقتی که از یمن به سوی مکه می اومدن، توشه و آذوقه با خودشون نمیگرفتن، میگفتن توکل من بر الله است. آیه نازل شد که وتزودوا فان خیر الزاد التقوى، اسباب را فراهم بکنید و توشه سفر را همراه خود بگیرید و از سفر آخرت هم غافل نباشید که توشه سفر آخرت تقوای الهی است. این دو تا سفر به هم شباهت‌های زیادی دارند، پس نباید از سفر آخرتمون غافل بشیم. و همان گونه که برای سفر دنیامون اسباب را فراهم می‌کنیم، هر چیزی که باعث آسایش ما در سفر باشه، معمولاً مردم امروزه با بهترین ماشیناشون سفر میکنن، ماشینی باشه که کولر داشته باشه یا در فصل سرما بخاری داشته باشه، از لحاظ کیفیت خوب باشه، جا داشته باشه، از لحاظ رانندگی مثلا ماشینی باشه که اصطلاحاً میگن دست فرمونش خوب باشه، راحت باشه. همه اینها رو ما برای دنیامون داریم فراهم میکنیم. وقتی که از مقصد اولمون خارج میشیم، باک بنزین پر باشه. ولی خب سفر آخرت چی؟ آیا برای سفر آخرتمون هم آن اسبابی که باعث راحتی ما در آخرت میشه فراهم میکنیم؟ حدیث بعدی این باب حدیثی است که صحابی بزرگوار عبدالله بن سرجس رضی الله عنه روایت کرده که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سافر، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به مسافرت میرفت، یتعوذ من وعثاء السفر، از سختی ها و دشواری های مسافرت به الله تعالی پناه می برد. یعنی این جمله رو می گفت که بار الله به تو پناه می برم از سختی های سفر. و کآبت المنقلب، و آن غم و اندوهی که ممکنه انسان در هنگام بازگشت به خانوادش بهش دست بده در اثر از دست دادن خوبی ها و مال و اموال یا برخی از اعضای خانواده در این مدتی که غایبه، نمیدونه چه اتفاقاتی میفته، پناه میبرد به الله متعال. مبادا وقتی که از سفر برمیگردن چیزی را ببینم یا خبری را بشنوم که باعث ناراحتیم بشه. والحور بعد الکون، و همچنین پناه میبرد به الله متعال از حور، که البته حور در اینجا چندین تفسیر براش ارائه شده، ولی به صورت کلی معنی نقص میده، یعنی اینکه مبادا بعد از کون، یعنی بعد از کمال، بعد از رسیدگی به هستی و دارایی، کون، البته خود کلمه کون یعنی هستی، جهان هستی رو بهش میگیم کون، آیات کونی یعنی آیات جهان هستی، مبادا بعد از هستی و دارایی و توانمندی دچار نقص و کمبود بشیم، الحور. و دعوت المظلوم، و رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن مکانت و منزلتی که داشت، از اینکه شخص مظلومی بر علیهش دعا بکنه به الله متعال پناه می برد. و دعوت المظلوم، حواسمون باشه به کسی ظلم نکنیم. بارها در این مجالس به خطر ظلم پرداخته شده که الله متعال با آن جباریش و قهاریش و متکبر بودنش ظلم رو بر خودش حرام کرده. اگر ظلم در جای رایج بود و جایز بود، برای الله تعالی پسندیده بود، چون هم جباره، هم قهاره، هم متکبره، هم مهیمنه، ولی با این وجود ظلم را بر خودش حرام کرده. مواظب باشیم به کسی ظلم نکنیم که مظلومی بر علیه ما دعا نکنه، چون آنچنان که در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده، لیس بینه و بین الله حجاب، فرمود اتق دعوت المظلوم، بترس از اینکه انسان مظلومی بر علیه دعا بکنه، نفرینت بکنه. فانه لیس بینها و بین الله حجاب، چون بین دعای انسان مظلوم و بین الله متعال پرده و حجابی وجود نداره، یعنی دعای انسان مظلوم پذیرفته میشه. تا جایی که حتی علما گفتن اگر انسان مسلمانی به کافری ظلم بکنه، ممکن در یک جامعه انسانهایی باشن نامسلمون در کنار مسلمان ها زندگی میکنن، هست، همه جا هست، از جلوتر هم بوده، زمان پیامبر هم بوده، حتی اگر حکومت اسلامی باشه، انسانهایی که مسلمان نیستن میتونن با شروطی در کنار مسلمان ها زندگی بکنن. در حال داد و ستت صورت میگیره، رفت آمد صورت میگیره، همسایگی صورت میگیره. اگر انسان مسلمانی به کافری ظلم بکنه، بازم اهل علم میگن اگر این کافر دعا بکنه و نفرین بکنه، دعای این کافر بر علیه آن مسلمان پذیرفته میشه، چون این دعا دعای یک انسان مظلومه. پس مواظب این مسئله باشیم، به کسی ظلم نکنیم، حتی به حیوانات. و سوء المنظر فی الاهل والمال، و باز پناه میبرد به الله متعال از اینکه وقتی که برمیگرده مبادا در خانوادهش و در مالش، در حیوانات، در باغ و بستانش، در داراییش چیزی ببینه که بدش بیاد و ناراحتش بکنه، کمبودی صورت گرفته باشه، مبادا کسی فوت کرده باشه، مبادا مالی از دست رفته باشه. این از جمله دعاهایی بوده که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که غایب می شده و به مسافرت می رفته اینا رو می گفته. و چه خوبه که ما هم این دعاها را بگیم در سفرمان. گفتم که وسیله برای همه وجود داره، همه یک گوشی دستشونه، میتونن خیلی سریع در هنگام سفر این دعاها رو، چه به صورت اپلیکیشن، چه به صورت جستجو در محرک‌های جستجو، و یا اینکه حتی عکس این دعاها رو بگیره از همین کتابا و در گوشیش نگه داره، یک پوشه درست بکنه، منان پوشه دعا، دعاهای سفر، و وقتی که مسافرت میره اینا رو بخونه. حدیث بعدی حدیثی است که شخصی به نام علی ابن ربیعه روایت میکنه که شهدت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، حاضر بودم وقتی که خلیفه راشد و صحابی بزرگوار و داماد پیامبر صلی الله علیه وسلم علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قصد سفر داشت، اتیا بدابت لیرکبها، حیوانی را آوردن تا ایشان بران حیوان سوار شود، یعنی به منظور سفر، اون سفرهایی که این صحابی بزرگوار داشته در هنگام خلافتش، مدت 4 سالی که خلیفه بوده، سفرهای زیاد داشته به منظور جنگهایی که صورت می گرفته. فلما وضع رجله فی الرکاب، وقتی که پای خود را در رکاب قرار داد، هر حیوانی که انسان سوار میشه معمولا یک رکابی داره که بتونه بره بالای پشت سر حیوان و بر کمر حیوان بنشینه. قال بسم الله، این کار را با بسم الله آغاز کرد و اهمیت بسم الله هم بارها گفتیم. کارهای مهم، حتی کارهایی که انسان اونو ممکنه مهم نشمارد، با نام الله آغاز کرد. قرآن با بسم الله شروع میشه. کشتی نوح علیه السلام با بسم الله به جریان افتاد و با بسم الله کنار گرفت و قال ارکبوا فیها بسم الله مجریها و مرساها. نامه سلیمان علیه السلام به بلقیس با بسم الله بود، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. خوردن غذا با بسم الله است، داخل شدن به منزل با بسم الله است، خوابیدن با بسم الله است. بسمک اللهم اموت و احیا، با نام تو میمیرم و زنده میشوم. تمام کارهای خود را با نام الله متعال آغاز کنید، چون الله هست که به ما قدرت میدهد. قدرت ما از قدرت الله است، لا حول ولا قوت الا بالله. پس اگر به الله متعال متوسل نشویم در کارهای من، در ریز و درشت من، در خرد و کلان من، از برکت و از توفیق محروم خواهیم ماند. به هر حال علی ابن ابی طالب رضی الله عنه با گفتن بسم الله سوار بر این حیوان شد. فلما استوى على ظهرها، وقتی که بر پشت این حیوان قرار گرفت، قال الحمد لله، فرمود الحمد لله. سپس فرمودند، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. همین دعای معروف که در سوره زخرف آمده و الله متعال به ما دستور داده که این جمله را بگیم وقتی که سوار بر مرکب خود میشیم. ثم قال الحمد لله، سپس سه بار گفتن الحمد لله، ثلاث مرات. ثم قال الله اکبر ثلاث مرات، سپس سه بار الله اکبر گفتند. ثم قال سبحانک، سپس فرمود بار الله پاک و منزه هستی از اینکه شریکی داشته باشی یا نقصی داشته باشی. اینی ظلمت نفسی، من به خودم ظلم کردم. به هر حال هر انسانی ممکنه مرتکب اشتباهاتی بشه و این جمله‌ای که من به خودم ظلم کردم حتی پیامبران هم گفتند. آدم علیه السلام وقتی که از درخت ممنوع خورد گفت که با حوا ربنا ظلمنا انفسنا، به خودمون ظلم کردیم. وقتی که پیامبر موسی تو گوشی زد به آن شخص قبطی و فوت کرد، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، گفت بار الله من ظلم کردم به خودم، گناه مرا ببخش. وقتی که پیامبر سلیمان مورد امتحان قرار گرفت و کرسی پادشاهی او به صورت موقت ازش گرفته شد، آنچنان که در سوره صاد آمده، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، بار الله گناه مرا ببخش، رب اغفر لی. در حال هر کسی ممکنه دچار اشتباه بشه، به همین منظور این صحابی بزرگوار فرمودن که انی ظلمت نفسی فاغفر لی، مرا ببخش، انه لا یغفر الذنوب الا انت، بار الله جز تو کسی گناهان را نمی بخشد. و اگر هم حتی انسان از شخص نامسلمانی ببخشد، آنچنان که در سوره توبه آمده، یحلفون لکم لترضوا عنهم، منافقین براتون قسم میخورن تا شما ازشون راضی بشید، یعنی اونها را ببخشید. فان ترضوا عنهم، حالا فرضاً بگیریم که شما از آنها راضی بشید، فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولی رضایت چه کسی اعتبار داره؟ رضایت الله متعال که اعتبار داره. و اگر الله از انسانهای فاسق و منافق راضی نشه، تمام دنیا هم از انها راضی بشن به درد نمیخوره و انها را در روز آخرت نجات نخواهد داد. پس بخشش و رضایت و خوشنودی پروردگار که اعتبار داره. لا یغفر الذنوب الا انت، در سوره آل عمران هم در وصف انسانهای متقی آمده، کسانی که وقتی دچار ظلم یا فاحشه میشن توبه میکنن. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، و درخواست بخشش و آمرزش میکنند در مقابل گناهانی که انجام دادند. سپس فرمود و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی است غیر از الله متعال که بخواهد گناهان را ببخشد؟ هیچ کس نیست. اگر کسی هم باشه ببخشه اعتبار نداره، ارزش نداره. مغفرت و بخشش الهی است که اعتبار داره. ثم ضحک، سپس علی بن ابی طالب رضی الله عنه لبخند زد، خندید. فقیل یا امیر المؤمنین، به ایشان گفته شد که ای امیر المؤمنین، در زمان خلافتش بود دیگه، امیر المؤمنین بود، من ای شیء ضحکت، از چه چیزی خنده کردی؟ یعنی که تعجب کردن، مسئله نبود که باعث خنده بشه. قال رأیت النبی صلی الله علیه و سلم فعل کما فعلت، فرمود که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که همان کاری را انجام داد که من انجام دادم. قصد سفر داشت، حیوانی را برایشون آوردن، پا در رکاب گذاشت، با بسم الله گفتن، سپس این دعاها را خواندند و سپس خندیدند. فقلت، علی رضی الله عنه میفرماید که من از پیامبر سوال کردم یا رسول الله من ای شیء ضحکت، از چه چیزی خندیدی؟ یعنی همین سوالی که شما از من میکنید، همین سوال من از پیامبر پرسیدم. قال ان ربک سبحانه، پیامبر صلی الله علیه وسلم به من فرمود که پروردگارت سبحانه و تعالی یعجب من عبده اذا قال اغفر لی ذنوبی، تعجب میکنه از بندش. صفت تعجب برای الله متعال، الله تعالی تعجب میکنه از بندش وقتی که میگه بار الله گناهان مرا ببخش. یعلم انه لا یغفر الذنوب غیری، میدونه بنده که این درخواست از پروردگار میکنه که بار الله گناهان مرا ببخش، میداند که هیچ کس جز من گناهان را نمیبخشد و الله تعالی از این جمله خوشش میاد و تعجب میکنه که بنده داره اینو میگه و قبول داره و پذیرفته. و این راه بندگی است. اگر انسان این خشت اول رو بذاره، درست هم بذاره، امید این هست که مورد مغفرت و رحمت الهی قرار بگیره. نمیدونم از لحاظ وقت، خب به این اندازه بسنده می کنیم و در پایان این مبحث یک بار دیگه تذکر می دم خودم و تمام دوستانی که در اینجا حضور دارن یا به صورت مجازی با ما هستن یا بعدن در حال صدای مرا خواهند شنید، که از سفر آخرت غافل نشیم و اسباب این سفر را تا زمانی که مهلت داریم، فرصت در اختیار ماست، توانایی داریم، می تونیم، قدرت بدنی داریم، توشه ای را برای خود فراهم سازیم و این توشه هر چی بیشتر باشه به نفعمونه. از پایان نیز در پایان این سخن نیز از الله متعال خواهانم که به همه ما توفیق بده که سفری سالم و آرام و راحت هم در دنیا و هم در آخرت داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.